أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، فلا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در این بود که آیا آیه شریفه پنجم سوره مائده آیات دیگر رو نقض و نسخ می کند یا بالعکس. آیه پنجم فرمود ازدواج با کتابیه که محسنه هست، و المحسنات التي بگید یا من و المحسنات از اون خانم هایی که بله از خانم هایی که کتاب بهشون از آسمان براشون داده شده من قبلكم. خب حالا در این آیه شریفه بله و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب، الذین هم میدونید الذین صفت چیه، اسم موصول چیه، برای مذکره. اما اینجا پس چرا محسنات من الذین اومده؟ باید من اللتی می اومد یا من اللاتی می اومد؟ نه، چون دائره الذین اوتوا الکتاب رو همه اهل کتاب فرض کرده، بعد میگه محسنات از این مجموعه اهل کتاب. جان
این به سلش نگاه میکنم.
بله بله. خب حالا برگردیم، ما عرض کردیم چند روایت داشتیم که این روایات میگفتن آیه پنج مائده ناسخه اون موارد است، لذا نتیجه بررسی این بود که چی؟ ازدواج با اهل کتاب مشکلی ندارد. اما در نقطه مقابل روایاتی داریم که آیه پنجم سوره مائده رو منسوخ می دانند برخلاف روایات جلسه قبل. اولین روایت که این رو قبلا بیان کرده بودیم، روایت محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب، ابن محبوب یعنی حسن ابن محبوب، عن علی ابن رعاب، رعاب با همزه، عن زرارت ابن اعیان قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن قول الله عز وجل والمحسنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. آقا جون این چه میشه؟ فقال هذه منسوخه بقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر. کاملا صراحت داره در این که آیه پنج مائده با آیه ولا تمسكوا بعصم الكوافر نقض شده. تازه جالبیش هم اینه که اون ولا تمسکو به عصم الکوافر، آیون حضرت با این بیان، نکته لطیفی است، حضرت با این بیان میخوان بگن دائره لا تمسکو به عصم الکوافر هم توسعه دارد، فقط شامل زنانی که مهاجرت میکردن از مکه و میامدن و بعد میخواستن بگن ما مسلمون شدیم، فقط شامل اونها این بحث بگید نبوده. او شأن نزول بوده اما دلالتش فقط بر اون مورد نبوده. چرا؟ چون اگر دلالتش فقط بر مورد اون زنان کذا باشد، طبعا حضرت اینجا معنا نداره که در نقطه مقابل آیه والمحسنات که یک معنای عامی است، حضرت بیان به چی استدلال کنن؟ به ولا تمسکو به عصم الکوافری که یه معنای چیه؟ خاص باشد. پس از این قرینه که حضرت میگن او منسوخ است به وسیله این، میفهمیم که لا تمسکو به عصم الکوافر هم خصوصیت درش لحاظ نشده. آفرین، الغاء خصوصیت میکنیم. به تعبیر حقیر این روایت با یه تیر دو نشون میزنه، هم بگید
آیا منسوخ میشه بعد از ببخشید ناسخ، منسوخ میشه بعد از ناسخ؟
نه،
پس سوره مائده پس مشخص میشه که حالا بعض
آیات. آفرین آفرین، اینم هست. لذا بعض از بزرگان همینو گفتن، گفتن این که گفته میشود، میدونید چرا یه حرف رو زدن؟ به خاطر فرار از همین مناقشه. مثلا گفتن این که، یا فرار یا غیرش، حالا من خیلی اسناد علکی ندم با آقایون، گفتن که آقا جون پس معلوم میشه که اینه که ما داریم سوره مائده آخر ما نزلت امثال این تعابیر، نه این که تک تک آیاتش، بسیاری از آیاتش، تعداد زیادی از آیاتش، یا به اعتبار اون شاه مصداقهای آیاتش که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، الیوم اکملت لکم دینکم و امثال اینها. بله بله، تعدادی از این آیات سوره مائده آخرین آیات است، ولی تمام سوره آخرین سوره بگید نیست. آقا پس چرا تو بعضی از تعابیر گفت آخر و صورت نزلت؟ اولا سند اونها نوعاً این روایات دسته قبل رو درش خدشه کردیم، ثانیاً هم اشکالی نداره، یه امر عرفیه. اگه اکثریت یک آیاتی بگید نازل بشه به عنوان آخرین سوره، میتونیم بگیم که آخر و صورته. البته خب این یه مقداری توجیهش سخته. خب مگر اینکه دست از اصل برداریم بگیم کل آیات سوره بعدن نازل شده، ولی این آیات توی دل این آیات دیگه بعدن در ترتیب قرار داده شده، خب ما اینو عملا نپذیرفتیم. اعتقاد ما اینه که این آیات سر جاش و به دستور رسول خدا گذاشته شده. خب این حدیث کجا بود؟ جلد
20 صفحه
533. جلد 20 صفحه 533. 20 اصلی جلدی ها. خب آره، مؤسسه آل البیت. همین حدیث رو با به اصطلاح بله با همین طریق مرحوم کافی عده دیگری از آقایان هم آوردن. این یک روایت. روایت دوم آدرس چیو؟ آره بگید.
جلد 5 صفحه
358. خب در کافی هم که جلد 5 صفحه 380. جان شما چی میفرمایید؟
حاضری منسوختون نگاه به این بلد تومسه گوله سنگ.
آره
از اون باید ما میدونیم که آیه بلد تومسه گوله سنگ کوافر در تحریم این ممتنیمه توی شأن نزولش مال زمانی بوده که
زنا از مکه فرار میکردن میومدن مدینه و الی آخر. خوب
این یه مقدار از باب چیز مثلا ناسخ بودن
اینا یکم، من همین رو که توضیح دادم دیگه، گفتم از این میفهمیم که پس دائره ولا تمسکو به اسم الکوافر درست شأن نزولش این زنان بوده، اما دائرهش چی بوده؟ عام بوده. همین پاسخ شما رو عرض کردم دیگه. روایت دوم عن صفوان عن ابن مسکان عن ابی بصیر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تزويج اليهودية والنصرانية قال لا. حضرت فرمودن نه. قلت قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب قال هي منسوخة نسخها قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، همون مضمونه، ولی اون یکی از آقا امام باقر علیه الصلاه و السلام نقل شده، از جناب زراره نقل کرده، این یکی عبدالله ابن مسکان نقل کرده از آقا امام صادق علیه السلام. مستدرک وسائل
جلد 14 صفحه 434
احسنتم. خب به نظرم ظهور روایت دیگه واضحه. روایت سوم، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن احمد ابن عمر عن درست الواسطی، اینم به یه مناسبتی اشاره کرده بودم، عن علی ابن رعاب عن زرارت ابن اعین عن ابی جعفر علیه السلام قال، بله، قال لا ينبغي نکاح اهل الكتاب. حضرت خودشون ابتدا به ساکن باز در اینجا شروع فرمودن که لا ينبغي نکاح اهل الكتاب. یه نکته ایرم که غفلت کردم، اون دوتا روایت قبلی سندش هم مشکلی نداشت، اون دوتا روایت. خب حضرت خودشون ابتدا به ساکن فرمودن لا ينبغي نکاح اهل الكتاب، قلت جعلت فداك و اين تحریمه. خب آیون امام صادق که در زمان خودشون دارن میگن، امام باقر علیه السلام که در زمان خودشون دارن میگن لا ينبغي نکاح اهل الكتاب، یعنی این که بگید، یعنی این که این حکم در زمان منم هست، لا ينبغي. راوی میگه آقا قلت و جعلت و فداک و اینه تحریمو، تحریمش از کجاست؟ ای که میگه جعلت و فداک، فداتون بشم، میخواد بفهمونه که من از ارادتمندانتونم، اینه که دارم ازتون سوال میکنم، نه اینه که الیازو بالله میخوام بگم شما یه حرفی الکی دارید میزنید، الیازو بالله، من میخوام یاد بگیرم جعلت و فداک و اینه تحریمو، کجاست تحریمش؟ چون کی داره سوال میکنه؟ زراره هم که خب آدم خیلی فقیه مؤدب کذای. قال قوله تعالی ولا تمسكوا بعصم الكوافر. اینجا محمد ابن یحیی که ثقه، احمد ابن محمد چه احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن ابی، بله، احمد ابن محمد ابن عیسی شیخ القمین باشه، چه احمد ابن محمد خالد برقی باشه، هر کدام از این دو بزرگوار باشه، محظوری نداریم. بعدی ان ابن فضال، ابن فضال خب اینم محظوری نداریم از نظر اصل وثاقت. احمد ابن عمر حلبی هم گفتن ثقه است و روایت درست، واسطی هم درسته. علی ابن رعاب محظوری نداره، زراره هم که معلوم. اما این روایت به جهت حسن ابن علی ابن فضال که گفت ابن فضال، این حسن ابن علی ابن فضاله و این به خاطر اعتقادش، لذا روایت صحیحه نیست اما موثقه هست. اینم یه روایت. حالا سوال، آی حسینی در این روایت کلمه، یعنی شما انگار از من سوال میکنید، کلمه لا ينبغي در این روایت به چه معناست؟ خب ظاهرش اینه که به معنای حرمته، به معنای لا يجوزه، که متأخرین از این چی رو فهمن از لا ينبغي رو؟ معمولا بگید کراهت رو. من دیدم آیت الله شبیلی زنجانی حفظه الله اینجا یه تعبیر زیبایی دارن، ایشون میگن اتفاقا متأخرین حمل میکنن بر کراهت، ولی باید ببینیم زمان صدور به چه معنا بوده. بله او اصاله عدم نقل رو من نمیخوام انکار کنم ها، ولی اگر تونستیم معنای زمان صدور رو به دست بیاریم و فهمیدیم با برداشت الان خودمون فرق میکنه، کدوم یکی رو باید قبول کنیم؟ آیون آفرین، زمان صدور رو. آیت الله شبیری زنجانی ایشون میگن آقا، مطالعه میکردم، ایشون میگن آقا جون اتفاقا در روایات کتاب حج لاینبغی بسیاری موارد به معنای لایجوز استعمال شده. شاهدش در ما نحنفی چیه؟ ایشون میگه که ببینید زراره هم از لاینبغی حرمت رو فهمیده. شاهدش سؤال زراره است که میگه و این تحریمو، پس ای لاینبغی ظهور داره. حالا من به نفع آیت الله شبیر زنجانی عرض میکنم همه یه موارد لاینبغی رو نمیگیم، ولی لااقلش اصلا من کاریم ندارم، لاینبغی رو شما بگید اعم در حرمت است و کراهت، حتی ایرم بگید. ولی عرض بنده اینه که در خود این روایت به خصوص ها این قرینه و عین تحریمه. شما این قلت آقا زراره ای برداشت رو کرده، چه ربطی داره به این که شاید زراره اشتباه برداشت کرده؟ بنده عرض میکنم اولا اگه قرار باشه مثل زراره ای اشتباه برداشت کنه دیگه ما جای خود داره، به اضافه این که همین که حضرت نقض نکردن کلامش رو معلوم میشه صحه گذاشتن بر این نحوه برداشت. خب پس باز این روایت میشه قرینه بر بگید عدم جواهر، دلیل بر عدم جواهر. مرحوم صاحب جواهر به همه اون چه که ما عرض کردیم علی ظاهر توجه داشته، ولی ایشون میگه ما این روایت رو حمله بر کراهت میکنیم. نهی در اینجا لاینبغی به معنای نهی بگید تنزیهی است. زراره هم که میگه و عین تحریمو حرمت، مرادش حرمت چیه؟ حرمت به معنای ممنوعیت است به تعبیر بنده. ایشون میگه این لاینبغی که حضرت فرمودن لاینبغی یا لا تمسکو به عصم الکوافر، این حالا لاینبغی که اینجا در روایت است، ایشون میگه نهی تنزیهی است. سخته دیگه، ما پذیرشش برامون سخته. ایشون میگه که آقا جون این عین تحریمو قرینه نیست بر حرمت، چون یعنی کراهت
در مقابل چیه؟
حرمت،
نهی
تحریمی. بله، این که ایشون عین تحریمه رو از قرینیت خارج کرده این مشکله. آیت الله شبیری زنجانی دیدم این ادعا رو میکنن، ادعای خوبی است. ایشون میگن لاینبغی به معنای تحریم در اصطلاح متأخرین به معنای کراهته، اما در اون زمان ظهور داره در چی؟ در حرمت. خب حالا اگر ما شما بگید آقا چه ربطی به نسخ پیدا کرد؟ آها، اگر ما پذیرفتیم که در زمان امام باقر علیه السلام حضرت قائل به بگید حرمت شدن، پس معلوم می شود که این آیه پنج مائده که داله بر جواز بود چی شده؟ نسخ شده، یعنی دلالت التزامی کلامه ولو دلالت مطابقی نیست. روایت چهارم رو مجمع البیان نقل کرده مرحوم شیخ تبرسی، میگه قد روا ابو الجارود عن ابی جعفر علیه السلام انه منسوخ. اینم قبلا خوندیم. خب یعنی خودش میگه یعنی آیت والمحسنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، حالا انه منسوخ بقوله ولا تنكح المشركات حتى يؤمن وبقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر. خب اینم که در مجمع البیان گفته و کاملا باشه، حالا کاملا این هست. مجمع البیان عموما روایات این چنینیشو از تفسیر تبیان نقل میکنه. در تفسیر تبیان همین حدیث آمده ولی یه مقداری تفاوت داره. تو تفسیر تبیان چی میگه؟ دقت کنید، میگه روا ابو الجارود عن ابی جعفر علیه السلام ان ذالک یعنی آیه و المحسنات من الذین منسوخ بقوله ولا تنكح المشركات ولا تنكح المشركات حتى يؤمن و روی عن ابی عبد الله علیه السلام انه قال هو منسوخ بقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر.
در واقع روایت نه اون میکنن بلکه نقل قول میدن یه جوری از امی
جان. بله حالا احسنتم، به اضافه این که سندش هم مرسل است و قابل اعتماد نیست. حدیث پنجم تفسیر آدرسه شد دادید شما؟ خب
تبیان
جلد 3 446 حالا مجمع را بعد بگید. روایت پنجم تفسیر عیاشی است عن ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال والمحسنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم قال نسختها ولا تمسكوا بعصم الكوافر. کاملا تصریح. خب تفسیر عیاشی ما قبلا آیون بحث کردیم، احادیثش مرسله تفسیر عیاشی الا ما شذ، و به این نتیجه رسیدیم که تفسیر عیاشی برای استدلال اگر منحصر به او باشه وافی بگید نیست، اما حداقل به منزله مؤید هست. اینم روایت پنجم. مجمع البیان جلد 3 صفحه 251. متشکرم. روایت ششم موثقه حسن ابن جهمه. روایت این گونه است: محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن الحسن ابن جهم قال قال لي ابو الحسن الرضا عليه السلام جانم فداشون یا جانم فدای همه اهل بیت، یا ابا محمد، خطاب کردن به این آقا، جانم ما تقول في رجل يتزوج نصرانيه على مسلمه. حضرات معصومین ببینید من روایتاشون رو گاهی دقت کردم، گاهی روایتاشون بعد از سؤال راویه، گاهی روایتاشون ابتدا به ساکنه یک حکمی رو بیان میکنن، گاهی در روایاتشون شاگردانشون رو تربیت میکنن، یعنی به تعبیر بنده کلاس درس براشون برقرار میکنن، لذا به این راوی گاهی هم ممکنه یه فضای ذهنی راوی تو ذهنش داشته، چون امام معصومن از خطوراتن با خبرن، گاهی خواستن با یه راهی به خطاش او رو آگاه کنن، ارشادش کنن. اینجا میگن فلانی ما تقول فی رجل یتزوج نصرانیتن علا مسلمه. اینو یادم نره، این ابن فضال فتحیه اما ثقه است. بعضی میگن ایشان بعدن مستبصر شده، ما کاری نداریم مستبصر شده یا نشده، ظهوری که آقایان در این کلمات این ابن فضال دارن اینه که این ابن فضال از این جهت احادیثش مشکل نداره چون وثاقتش مفروغ عنه. خب بعد میگه که قال قلت و جعلت و فداک و ما قولی بین یدک. چقدر زیباست، چقدر رعایت ادب میکنه. آقا جون حرف من چیه در مقابل شما؟ من هم ممکنه بگه که یعنی من اصلا نباید حرف بزنم، من احکام رو باید از شما بگیرم، ولی ظاهرش رعایت ادبشه که آقا جون در محضر شما من چگونه سخن بگم. و ما قولی بین یدک. قال لتقولن نه فإن ذلك يعلم به قولي. تو بگو حتما حتما اون حکم با قول من معلوم میشه. خب گفتم چشم. قال بله. قلت لا يجوز
تزویج النصرانیه علی مسلمه ولا علی غیر مسلمه. دقت کنید، تزویج النصرانیه علی مسلمه از یک جهت میتونه شاهد ما باشه، ولی در واقع نمیتونه شاهد باشه. چرا؟ چون محل کلام ما تزویج النصرانیه علی مسلمه نیست. شاید خصوصیتی داره که آدم اگر زن مسلمه داشت بعد از او زن نصرانیه نتونه بگیره. دلیل میخوام بگم در بخش اول اخص از مدعاست. مدعا چیه آقایان؟ اصلا به طور کل آیا ازدواج مرد مسلمان با زن یهودیه و یا نصرانیه جائزه یا نه؟ در حالی که این فراز از روایت میگه که فقط تزویج با زن نصرانیه ای که قبلش هم یک زن مسلمان باشه. به تعبیر دیگر زن نصرانیه نمیتونه حووی یک زن مسلمه باشد. این میشه اخص از مدعای ما. اما در ادامش میگه لا یجوز و تزویج و نصرانیه علا مسلمه ولا علا غیر مسلمه. پس این ولا علا غیر مسلمه که راوی گفته ازش چی میفهمیم؟ عمومیت رو. اصلا معلوم میشه در خود تزویج نصرانیه یه خصوصیتی نهفته است که جائز نیست. خب
این علا مسلمه ولا غیر مسلمه چه دلیلی داشته که اینا رو بیاد؟
کی؟
من راوی.
یعنی میخواد بگه که من آقا جون به ذهنم اینه که هم حبو بودنش اشکال داره برای یک مسلمان و هم برای یک غیر مسلمان. یعنی خواسته یه مقدار. بعدم این آقایان که لازم نیست مثل معصوم کلماتشون بگه که آقا ما وقتی بگیم لا یجوز و تزویج و نصرانیه خودش اطلاق داره. که میخواد یه رو تفصیل بده، اشکالی نداره. کی؟ خب ولا علی غیر مسلمه اینجا ما الغاء خصوصیت میکنیم. آفرین، این به ذهن خودم هم خطور کرده بود، ولی جوابی که دادم الغاء خصوصیت میکنیم، چون یقینا در دومین واقع شدن چه خصوصیتی داره زن نصرانیه؟ چه خصوصیت دومین واقع شدن داره؟ مخصوصا اگه زن اولیش یهودیه باشه. یک کسی زن اولیش یهودیه، زن دومش بخواد نصرانیه باشه، اینجا اشکال داره.
دارن که مثل عمه کافره نمیشه دوتا، بیشتر از دوتا آدم عمه کافره.
خب حالا یکی دومیه،
اصلا
دومیه،
دوتا عمه کار محصول میشه.
لا غیر مسلمه یه چیز دیگه فهمیده میشه که این اصلا قبلش ممکنه زنی غیر مسلمانی داشته.
بله دیگه، منم همینو میگم. بعد من ازش الغاء خصوصیت کردم دیگه، شما ذهنتون ظاهرا تو روایت بود، عرض کردم بله دیگه، گفتم یعنی زن نصرانیه زن چندومه؟ دوم. گفتم زن دوم که حبوی مسلمه باشه، که ایشون میگه که این راوی میگه که حرامه به نظر من. گفتم اما حبوش اگر غیر مسلمه باشه، مثلا چی میخواد باشه؟ یهودیه یا خود نصرانیه؟
یهودی نصرانی زن اول مسلمان شده
یا او مسلمان شده. خلاصه زن بعد من گفتم اگر قبلی نصرانیه یا یهودیه بوده چه خصوصیتی داره که بگن یک زن نصرانیه دیگه؟ الغاء خصوصیت کردیم دیگه. خب حالا قال
متوجه نمیشم، بالاخره این طرف اولیشو گرفته دیگه.
یعنی اگر حووی غیر مسلمان باشه، فرض بر اینه که پس این مرد مسلمان زن غیر مسلمان داره.
خب
حالا زن دوم غیر مسلمان نمیتوانند بگیرن از این فراز را.
خب حالا من عرض میکنم، میگم این کلام راوی است، کلام امام که نیست. فعلا بریم جلو. این برداشتش، میخوام بگم این برداشتش فوقش شما بگی برداشتش اینه که زن نصرانیه زن دوم نمیتونه واقع بشه دیگه. و حال این که معذرت میخوام، و حال این که سؤال حضرت چی بود؟ یتزوج نصرانیه علی مسلمه. من برعکس فرمایش شما میخوام بگم حضرت چون حبو بودن رو سؤال کردن، راوی میخواد بگه آقا اصلا ازدواج با زن نصرانیه جائز نیست. چه میخواد؟
هووی مسلمون بیاره یا هووی غیر مسلمون قرارش بده. باز بنده برعکس فرمایش شما ها برداشت میکنم، چون سوال حضرت فقط جایی بود که هووی زن مسلمان باشه دیگه، اصلا روایت اینه، سوال حضرت اینه. اینه که میگه آقا لا یجوز تزویج النصرانی علی مسلمه ولا علی غیر مسلمه، بنده میخوام بگم برداشت این آقا اینه که اصلا جایز نیست، چون سوال حضرت بحث هوئیت است. درسته باز شماها نگید به من آقای حسینی میگه چه بر مسلمه و چه غیر مسلمه، پس معناش اینه که زن چندم باشه دوم باشه، اینش مانعی نداره، ولی با این نحوه از بیانش میخواد بفهمونه به حضرت که آقا جان خب اینو که ما از خودتون یاد گرفتیم که اصلا تزویج با نصرانیه اشکال داره، فرقی نمیکنه چه بعد از مسلمه باشه چه غیر مسلمه. میخوام بگم اتفاقا بنده برداشتم اینه. حالا حضرت فهمودن لمه قلته، برای چی دنبالش چی داره؟
لما قلت
برای چی گفتی؟ بعد چی؟ بعد از لما قلت چی داره؟
لقول الله.
این لقول الله حرف خودشه.
نه.
لما قلت
ولما.
آها اینجا یک جملهش افتاده اینجا. قال ولما. حضرت فرمودن برای چی این حرف رو میزنی؟ قلتو بله این واوش افتاده و قلت رو بعد از لمه بلا فاصله، نه این غلطه، ولمه چرا؟ قلتو لقول الله عز و جل ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن. ببینید ایشون در استدلالش هم باز حوو بودن رو لحاظ نکرده، میگه آقا اصلا آیه گفته که ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن. قال فما تقول في هذه الايه پس چی؟ والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. قلت فقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات نسخت هذه الايه فتبسم ثم سكت. آیت الله مکارم حفظه الله، ایشون میگن اینجا از این جمله ما نمیتونیم استظهار کنیم که آیه پنج مائده نسخ شده به وسیله این آیه ولا تنکه المشرکات. چرا؟ چون حضرت تبسم کردن، از تبسم که چیزی استفاده نمیشه. بنده عرض میکنم آفر بنده عرض میکنم آقا در مقام سوال و جواب بودن، براشون صرف تربیت شاگرد که مهم بوده، ولی این تبسم و سکوت ما مگر جاهای دیگه نمیگیم یکی از حجج قول است و فعل است و تقریر معصوم. آیا انصافا این تبسم و سکوت معناش چیه؟ رضایت دیگه. بله گاهی ممکنه یه مجلس درسی است، روایات تعلیمی، ما روایاتمون به قول بعضی از بزرگان دو دسته است، بعضی از روایات روایات تعلیمیه، بعضی از روایات روایات افتائیه. بعضی آمدن اینو گفتن، گفتن در روایات تعلیمی گاهی ممکنه که امام علیه السلام عام رو امروز بگن، خاص رو دو سال دیگه بگن، و یا به خاطر مساله، متوجه میشید؟ در روایات تعلیمی بنده عرض میکنم این روایات تعلیمی بله، اگر بعدن آقا امام رضا علیه السلام نقضشو میگفتن بعدن ولو ازشون نقل میشد حرف بدی نبود، ولی دیگه نقض بعدی از حضرت نقل نشده، لذا ما این تبسم و سکوت رو حمل میکنیم به این مطلب. خب
از این چیزی که فهمیدم مثلا لا تنکه به مشرکات یعنی کلمه مشرکات شامل اهل کتاب هم میشه.
خب حرف بدی نیست، بعضی از موارد ممکنه شامل اهل کتاب هم بشود، لذا اگر یادتون باشه ما گفتیم که دو استعمال داره، یادتون میاد؟ حالا بعدن من میخوام عرض کنم اصلا شامل اهل کتاب هم بشه، روایات حلال مشکله، این میاد. خب روایات دسته های بعدی.
صاحب جواهر گفتن آقا شاید جان همه یک کلمه رو بگم تمامش کردم. صاحب جواهر میگن شاید تبسم حضرت به خاطر اشتباهش باشه، مخصوصا سؤال امام از تزویج نصرانیه بر علیه مسلمه بوده که ظاهرش اینه که جواز نکاح نصرانیه بر غیر مسلمه امر مفروغ عنه بوده. متوجه میشید؟ ببینید صاحب جواهر چجوری برداشت میکنه. میگه تبسم حضرت تبسم تقریری نیست، تبسم انکاری است. یعنی بهش میفهمونن عجب نفهمیدی، مطلب رو نگرفتی. خنده میکنن، تبسم میکنن، یعنی چی؟ یعنی یه که بابا من از تو سوال میکنم که حبو قرار گرفتن نصرانیه بر مسلمه چطوره؟ تو جواب میدی، یک جوابی میدی که چی؟
اصل نکاح رو،
نکاح این رو برداشت کردی. جواز نکاح نصرانیه بر غیر مسلمه مفروغ عنه بوده در کلام. ما میگیم نه، انصافا اول که میگه من چی بگم در مقابل شما و بعد حضرت اونجور استدلال میکنن و الی آخر، علی ای حال ما ظهوری که در کلام میفهمیم تقریره و اگر تقریر باشه معناش اینه که حضرت میخوان بفرماین بگید این آیه ناسخ اون آیه و المحسنات. بعضی ها میگن که شاید تبسم حضرت به خاطر این بوده که اصلا به آیه درستی استدلال نکردی، همین که شما گفتید بر علیهش. اصلا ولا تنکح المشرکات که به نصرانیه ارتباطی نداره، نصرانیه که در لسان ما مشرکات بهشون گفته نمی شود. متوجه میشید؟ پس اصلا استدلال به آیه‌ای هم که کردی اول کلامه، پس تبسم حضرت دیگه تبسم تقریری نیست. این هم حرف قشنگیه.
ممکن اصلا این راوی برای این که حرف خلوص بکرسی بشینه نقل میکنه.
این دیگه خب یه مقداری مشکله. متوجه میشید؟ پس بعضی ها میگن در اصل من دیدم آیت الله مکارم اگه درست یادم باشه میگن در اصل ناسخیت اینجا حرفه. من میخوام بگم که یعنی معذرت میخوام، میگم تبسم حضرت تبسم تقریری نیست. آیه صاحب جواهر میگه تبسم انکاریه، ایشون هم شاید، من عرض میکنم تبسم حضرت شاید به خاطر همین فقره آخره. این میگه ولا تنکح المشرکات، حضرت میگن این چقدر برانی از مطلبه. متوجه میشید؟ ولا تنکح المشرکات که اصلا ناسخ ما نحن فی نیست، چون ما نحن فی والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب مثلا نصرانیه های این چنینیه. خب اتفاقا این که اشکالی نداره به حسب ظاهر، ابتدا به ساکن، نه ازدواج نصرانیه بر علیه مسلمه که حبوب آوردن باشه. لذا این حدیث برای ما اجمال داره و قابل استناد به نظر حقیر با توجه به این ابهام ها نیست، اما احادیث دیگر که ما استدلال کردیم اینها از این جهت محظور نداره. حالا در نسخه ای از نسخ تهذیب این ولا علا غیر مسلمه ولا علا فلان نیامده، با توجه به اون نسخه چه برداشتی خواهیم کرد انشاءالله برای فردا. ولله الحمد. یکی از کارهایی که الان آیون همین بحث ما